الله الرحمن الرحیم و یطلب به من العارض المشخص لذل علم العارض المشخص لذل علم. بحثمون درباره ادوات استفهام بود و خلاصه این شد که همزه برای طلب تصور و تصدیق هر دو هست و هل برای طلب تصدیق و همزه فقط برای طلب تصور و باقی ادوات استفهام همه برای طلب تصور هستند. این خلاصه مطالب قبل بود. سلام علیکم. یکی از ادوات من هست که من هم برای طلب تصوره، ولی به من سوال میشه از عارض مشخص. عارض مشخص یعنی یک چیزی که عارضی هست و همون چیز عارضی هم مشخص کننده هست، تشخص دهنده است. هر دو کلمه رو باید معنا کنیم. مثلا فرض بفرمایید شخص شما، ذات شما، حیوان ناطق، این ذاتش، ولی یک عوارضی دارید که اون عوارض میتواند شما را از دیگران تشخیص بده و تشخص برای شما پیدا کنه. تشخص یعنی امتیاز، خصوصیت. همه ما حیوان ناطقیم، ولی سید بودن برای یک نفر، قد بلند و قد کوتاه بودن برای دیگری، چهره سیاه یا چهره سفید یا چهره گندمگون بودن برای دیگری، چشم آبی یا چشم مشکی یا چشم میشی برای دیگری، اینها عوارضند یا از ذاتیاتند؟ کدامش؟ همه عوارضند. و این عوارض آیا مشخص هستند یا نیستند؟ بله، ایجاد چی میکنند؟ تشخص. لذا در موقعی که میخوان یک نفری رو در فرض کنید اون تذکره هایی که میدن، گذرنامه هایی که میدن برای خارج از کشور معین کنند، میبینید اونجا این عوارض مشخص رو مینویسند: قد بلند، گندمگون، چشم های مثلا مشکی، خالی در طرف راست، موهای مجعد. این خصوصیات رو مینویسند. اینها عوارضند و مشخص هستند، یعنی یکی رو از دیگری تشخیص میده. درست شد تا اینجا؟ این دو لغت که معناش روشنه. به سبب من از این عوارض مشخص ما سوال میکنیم. پس اگر بپرسم و بگم من انت، تو کیستی، شما باید جواب من رو از کی بدید؟ از عوارض مشخص بدید. آیا علم هم از عوارض مشخص هست؟ بله. میگید مثلا انا رجلون، مثلا کریمیون، تهرانیون، کرجیون، مثلا قزوینیون، زنجانیون، اینا همه میشه عوارض مشخص. انا رجلون طویل القامه مثلا و طویل الاسفار مثلا، اینا همه عوارض مشخص هست. پس باید در جواب من اینطور چیزی گفته بشه. سکاکی گفته به سبب ما سوال میکنیم از جنس. پس ما، من رو که گفتیم، حالا ما، به سبب ما سوال میکنیم از جنس. پس اگر بپرسیم بگیم ما اندکه، منظور اینه که چه چیزی در نزد تو است. و گاهی از وصف هم سوال میکنیم. ما زیدون، زید چیه؟ چیه غیر از کیه؟ اگر گفتیم کیه باید عوارض مشخص بیاد، اگر گفتیم چیه از صفتش سوال میکنیم. زید چیه؟ یعنی جاهله یا عالمه؟ عاقله یا خوله؟ زید چیه؟ کریمه یا بخیله؟ این هم از ما. اون ما، بله، اون مای شرح الاسم بود و مای حقیقیه بود، ولی این ما مای استفهامیه است. اونجا سوال از شرح الاسم می کردیم و سوال می کردیم از حقیقتش. اینجا به سبب ما سوال از وصف می کنیم. پس این ما غیر از اون ماییست که بحث کردیم. البته هر دو از ادوات استفهام هستند. پس مای شارحه یکی، مای حقیقی دوتا، مایی که سوال از وصف شی میشه این ستا. این تذکر شما هم خوب بود. بعد میرسیم به این که سکاکی در باره من گفته سوال میکنیم از جنس. ما گفتیم به سبب من سوال میکنیم از عوارض چی؟ مشخص. آقای سکاکی گفته سوال میکنیم از جنس، نه هر جنسی. مثلا از گندم و جو به سبب من سوال نمیکنیم، سوال میکنیم از ذوال علم. پس با من سوال میکنیم از جنس ذوال علم. ذوال علم مثل ملائکه، ملائکه مثلا ذوال علم هستن، یا انسان ذوال علمه. پس میتونیم بگیم من جبرئیل. من جبرئیل یعنی جنس جبرئیل چیه؟ سوال از جنس، منتها این جنس از اجناس چیه؟ ذوال علمه. جوابش هم اینه که بگیم ملکون یا بگیم جنیون، چون ملک خودش یه جنسه، جنی هم چیه؟ یه جنس دیگری. خب بعد البته مصنف به ایشون اشکال داره، به سکاکی میگوید نه، ما به سبب ما من سوال میکردیم از عوارض مشخص، کاری به جنس نداشتیم. و اما به ایو از چی سوال میکنیم؟ به ایو سوال میکنیم از احد المتشارکین فی امر یا امهما. دو چیز در یک امری با هم چی هن؟ شریک هن. به سبب ایو از وجه اشتراک بین اون دو سوال میکنیم. فرض کنید که طایفه عاد و ثمود هر دو شریکن در چی؟ در فرقه بودن. من میگم ایو الفریقین خیرون، کدام یک از این دو فرقه خوبند؟ پس هر دو در فرقه بودن شریکن و من سوال میکنم از چیزی که با هم شرکت پیدا کردند و از وجه امتیاز بین اون دو من سوال میکنم. این هم ایو. به سبب کم سوال از عدد میکنیم، به سبب کیفر سوال از حال میکنیم، به سبب ایانه سوال از زمان مستقبل میکنیم، به سبب انا با سوال از حالت میکنیم و گاهی هم انا به معنای من اینه میاد. و این مطالب درس امروزه که دیگه یک مطلب تقریبا مشخصی امروز نداریم، فقط بحثمون درباره همین ادوات استفهام هست. میفرماید طلب می شود به من عارض مشخص، یعنی امر اونچنانه ای که عارض میشه برای ذل علم. پس فایده میده تشخص ذل علم و چی رو؟ تعیین او رو. مثل قول ما من فدار. پس جواب داده میشه از این اشکال، از این سوال، به سبب زید و مثل زید از چیزهایی که فایده میده تشخص اون رو. باید بگیم زیدون و باید بگیم مثلا رجلون طویل القامه، باید بگیم که الازرق العین مثلا، چشمش ازرق و آبی هست. مما یفید و تشخصه، از چیزهایی که فایده میده تشخص او را. رجلون معینک، در خانه مردی چی؟ عینک دار. همین عینکی بودن چیه؟ از عوارض مشخص هست. چرا؟ الان تو این کلاس فامیل شما چیه؟ عرب پور. اگر بگیم آقای عرب پور، تشخص شما رو نمیرسونه، شما رو از بین این رجال دیگه مشخص نمیکنه. خب حالا او چند تا زید باشه، او بحث دیگه. بعد براش یه صفتی هم براتون میاریم، چنان که عرب پور هم دوتا هست، یکی هم خیاطه. شما با او هم مرتبطی؟ خیلی خوب، پس دیدید حالا دوتا عرب پور پیدا شد. قبا میدوزه، قبای علما رو میدوزه. ای خواستید مؤمن بشید. و قال سکاکی، و گفته از سکاکی، سوال میشه به ما از جنس، میگوییم ما اندکه. ما اندکه غیر از من اندکه است. من سوال از چی بود؟ شخص. این سوال از جنسه. چیه در نزدت؟ چیه؟ نخود کشمش داری مثلا؟ نقل داری؟ چی داری؟ ای ایو اجناس الاشیا اندکه. جوابش کتابونه. میگید نه بابا، من طلبه هستم، کتاب دارم. ما اندکه کتابون، و مثل کتاب قلم و مداد و کاغذ و اینطور چیزا. و داخل میشه در کتاب سوال از ماهیت و نه داخل میشه در ما سوال از ماهیت و حقیقت. اینم محض خاطر شما. توجه دارید آقای علوی یا نه؟ بله. حالا چشمانتونه که خوب پاک کردید، اینجا نگاه بکنید. داخل میشه در سوال از جن، سوال از چی؟ ماهیت و حقیقت. پس ما که سوال از ماهیت بود، همین ما هست، منتها اون جدا میشه از حیث معنا، این هم جدا میشه. مثل مل کلمه. مل کلمه منظور چیه؟ ای ایو اجناس الالفاظ اون کلمه. و جوابش لفظون مفردون موضوعون، یا لفظون موضوعون مفرد. گاهی سوال میشه از ما به سبب وصف، یعنی از وصف. میگویی ما زیدون، جوابش کریمون و مثل کریمونه. و سوال میشه به من از جنس، از ذوال علم، میگویی من جبرئیل. یعنی آیا بشر است جبرئیل، یا ملک است، یا جنی هست؟ اینا همه داخل در قول کی بود؟ سکاکی. بلا مصنف گفت با من سؤال از عارض مشخص میکنیم، و در قول سکاکی نظره، زیرا قبول نداریم اینکه این من برای سؤال از جنس باشه، و قبول نداریم اینکه شن این صحیح باشه در جواب من جبرئیل که گفته بشه ملکون، بلکه باید بگیم ملکون من اندالله یعتی بالوحی کذا و کذا. چرا باید اینجور بگیم؟ آها، به خاطر تشخص. مما یفید و تشخص. سوال میشه به عین، از چیزی که تمیز میده یکی از متشارکین رو در امری که، متشارکین در چی؟ متشارکین در امری که عمومیت داره هر دو رو، و اون چیزی که عمومیت داره هر دو رو مضمونه، و هو مضمون اضیف الیه ایو، مضمونیه که اضافه شده به سوی او ایو. مثل ایو الفریقین خیرون مقامن. شاهد مثال بر چیه؟ بر فریقینه. ایو اضافه شده به فریقین. این فریقین در فریق بودن و در فرق بودن با هم چی هست؟ شریکن. کدام یک از دو فرق بهتر است از حیث چی؟ مقام. ای انهنو، یعنی آیا ما بهتریم، ام اصحاب محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد. پس به سبب ایو سوال کردیم از چیزی که با هم مشترک بودند و خواستیم ما به الامتیاز این مشترکین برای ما چی بشه؟ معلوم بشه. خب بله، ول مؤمنون ول کافرون، حالا مؤمنها و کافرها اینا یه وجه اشتراکی دارن، به تحقیق مشترکن در چی؟ در فریق بودن، هر دوشون یه فرقه یعنی دیگه، اونم فرقه است اینم فرقه. و سوال کردند اونها از چیزی که تمیز میده یکی از این دو فرقه رو از فرقه دیگه، مثل بودن کافرین قائل به این قول و مثل بودن اصحاب محمد علیه السلام غیر قائل. مثلا مؤمنین گفتن، اونا نگفتن. پس این دو فرقه یه وجه اشتراک دارن در اینکه هر دو چیان؟ فرقن. یه وجه اختلاف دارن به اینکه اونا گفتن اونها نگفتن، اونا مؤمنن اینا کافرن، اونا نرفتن اینا رفتن، اونا نشستن اونا ایستادن. مثلا میگم بله، سوال میکنه میگه آیا ما بهتریم یا اینکه اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که ما مثلا قائل نیستیم اونها قائل هستن، اونا او حرف رو گفتن ما نگفتیم، یا ما گفتیم اونا نگفتن. بحث سر یک فعلیه که اونها انجام دادن ما انجام ندادیم، و اینجا اون فعل قوله. نه خیر، ای الفریقین که خودمون داریم سوال میکنیم، سوال میکنیم که اینا که در فرقه بودن با هم شریکن، کدامشون مقامشون بالاتره، مقام اونهایی که گفتند یا مقام اونهایی که نگفتند. و سوال میشه به کم از عدد، مثل سل بنی اسرائیل، سوال کن بنی اسرائیل رو کم آتیناهم من آیت بینه، چه مقدار به اونها دادیم از آیه بینه. خب حالا چه مقدار یعنی چند عدد، چند آیه، 60 آیه، 50 آیه، 2 آیه، 20 آیه، چقدر آیه به اینها دادیم؟ یعنی کم آیتن آتیناهم عشرین ام سلاسین، پس من آیتن ممیز کم هست. نخونید فمن آیتن ممیز و کم، من آیتن ممیز شما هست، نه من آیه ممیز چیه؟ کمه با زیاد شدن من. خب چرا اینجا من زائد واقع شده؟ میگیم برای این که بین کم و تمیزش یک فعلی آمده و این فعل متعدیه، اگر من نمی آمد خیال میکردن که اون تمیزه مفعول برای چیه؟ فعل متعدی. من آوردیم تا این که بفهمند که تمیزه و مفعول نی. معلوم هست دیگه؟ می فرماید پس من آیت ممیز کم است با زیاد شدن من، لما وقع به جهت اون چه که واقع شده از فاصله به فعل متعدی بین کم و بین چی؟ ممیزش، چنون که ما ذکر کردیم این مطلب رو در کم خبریه هم قبلا یه بحثی داشتیم درباره کم خبریه، اونجا این نکته تذکر داده شده. پس کم در اینجا برای سوال از عدده، لکن غرض از این سوال تقریع و توبیخه، ظاهرش استفهامه اما باطنش چیه؟ باطنش کوبیدن اون طرف هست، توبیخ کردنشه. می فرماید چقدر ما برای شما آیه فرستادیم و شما ایمان نیوردی. مثل اینه که یک پدری به پسرش میگه من چقدر پول خرج تو کردم آخرشم درس نخوندی. خب چقدر پول خرج تو کردم این استفهام حقیقی نیست، که اون بگه بله بذار فکر کنم به نظرم 60,000 تومن از اول تا حالا خرج من کرده باشه. منظور اینه، منظور اینه که بفهمانه چی؟ اونه توبیخ کنه که من وظیفه خودم رو انجام دادم اما تو کاهلی کردی، تنبلی کردی. منظور اینه. خب می فرماید و سوال میشه به کیفه از چی؟ از حال. کیف حالک، و به عینه از مکان و به متا از زمان، حالا زمانش ماضی باشه یا مستقبل. و به ایانه سوال میشه از زمان چی؟ مستقبل. قیله گفته شده که استعمال میشه ایانه در مواضع تفخیم. تفخیم یعنی اون جایی که میخوام یه چیزی رو خیلی بزرگ نشون بدیم، مثل قول خداوند تبارک و تعالی یسألو ایانه یوم القیامه، سوال میکند که چه روزیست، چه وقتیست روز قیامت. پس معلوم میشه روز قیامت خیلی مهمه که به وسیله ایانه ما از اون سوال کردیم، و الا میتونستیم با متا سوال کنیم، بگیم مثلا یسألو متا یوم القیامت، یوم قیامت کیه، ولی ایانه برای یک چیزی که خیلی اهمیت داره به کار میره. خب و انا استعمال میشه گاهی به معنای کیفه، و واجب است که بوده باشد بعدش فعل. اگر انا به معنای کیفه باشه بعدش باید فعل باشه، اگر به معنای من اینه باشه لازم نیست که بعدش فعل باشه. پس انا چند معنا داره؟ دو معنا. می فرماید که و انا استعمال میشه گاهی به معنای کیفه، و واجب است که بوده باشد بعدش به، مثل فعتو هرسکم انا شئتم، بیاورید زراعت خودتون رو به هر جوری که بخواهی. خب اینجا رو باید یک کمی توضیح بدیم که منظور چیه، این زراعت چه زراعتی است. خب خوب دقت بکنید، اینجا حرف در اینجا زراعته، اما نه زراعت جو گندم، منظور کارخانه آدمسازی هست. بله، درباره این که هدف از ازدواج چیست، قرآن مجید و اسلام هدف را شهوترانی و تمایلات نفسانی بیان نفرموده. هدف از ازدواج چیست؟ توالد و تناسل. بنابراین تعبیری که قرآن از تقریبا زنان و عمل ازدواج میکنه، تعبیرش حرسه. حرس یعنی چه؟ یعنی زراعت. حالا اینجا در از نظر علما اختلاف است که آیا به اصطلاح مقاربت از قبول که هست، ولی از دبر هم جایز هست یا نه. بعضی از علما کراهت شدیده می دانند برای دبر، و بعضی حرام می دانند، و مقاربت رو فقط مخصوص چی؟ قبول می دانن. حالا ما ببینیم از خود این آیه چی استفاده میشه به مناسبت کلمه انا. قرآن می فرماید پس بیاورید شما، بیایید به زراعت خودتون، انا شئتم، به هر جوری که می خواهید. خب یعنی چه؟ این قبول رو میفهمونه یا دبر رو؟ نه خیر، هر دو رو نمیفهمونه. جایی را میفهماند که زراعت بشود، و ببینیم کجاست که زراعت میشود. بله، ببینید پاشیدن بذر بر روی سنگ های سخت هیچگاه تولید گیاه نمی کنه. پس سنگلاخ یا کوهستان محل زراعت نیست. اینجا قرآن می فرماید فأتوا حرثکم، زراعت خودتون رو بیایید وارد زراعت بشید، ولی به هر جوری که می خواهید. پس ای به هر جوری که میخواهید چجور معنا میشه بنابراین؟ دیگه من اون رو توضیح نمیدم، اما شارح بیان کرده، ولی خوب جوری بیان کرده که خارج از اخلاق نیست. دقت کنید. ای علا ای حالین، بیایید بر هر حالتی، حالت ایستاده، نشسته، خوابیده، و من ای شق اردتم، و از هر شقی که اراده می کنید. شق یعنی طریقه، روش، هر روشی که اراده می کنید، به شرط این که، به شرط این که بوده باشد معتی. معتی یعنی چه؟ آورده شده موضع الحرز. شما فقط زمین قابل زراعت پیدا بکنید، حالا دیگه هر جور خواستید، با تراکتور باشه، گاوان باشه، بله، بهاره باشه، کشت بهاره، کشت جیم، پاییزه، هر چه باشه مانعی نداره. منظور اینه. و من ایش قن حالت یعنی کیفیت، شق یعنی روش، راه و روش. کیفیت با راه و روش چیه؟ فرق میکنه. خب دیگه بیش از این نمیخوایم توضیح بدیم. ولم یجه و نیامده انا زیدون به معنای کیفه هوه. انا زیدون به معنی کیفه هوه نیامده. چرا؟ برای این که گفتیم باید بعدش حتما فعل باشه. و اخرا و گاهی هم انا این معنای دوم میشه. انا به معنای چی اومده؟ من عینه. مثل انا لک هازا در سوره مریم، برای حضرت مریم هر روز طعام میامد و اون حضرت از اون طعام میخورد. از اون سوال شد من انا لک هازا، من انا لک یعنی چه؟ من عینه، از کجا این غذا برای تو هر روز میاد؟ رو تبنجنی یا از کجا میاد؟ من عین لک، لک نخونید، هاذا رزق الاتی، هاذا رزق الاتی کل یوم. و قول مصنف که گفت یستعمل، و اشاره است به سوی این که، حالا دقت کنید، این دو معنی که برای انا هست به طریق مشترک معنوی یا به طریق حقیقت و مجاز یا به طریق اشتراک لفظی. شارح میگوید ممکنه به طریق اشتراک لفظی باشه، ممکنه به طریق حقیقت و مجاز. خب فرق اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز در چیه؟ اشتراک لفظی دو وضع داره، حقیقت و مجاز یک وضع داره. در اون وضع اصلی به کار بره حقیقت، در معنای دیگه به کار بره مجاز، ولی برای مجاز دیگه وضع جداگانه نداریم. به همین جهت هم میگن مجاز. مجاز یعنی تجاوز شده از اون معنای اصلی به معنای فرعی. اشتراک معنوی نه، این اشتراک لفظی. و قول مصنف که گفت یستعمل، و اشاره داره به سوی این که احتمال داره که مشترک بین دو معنا باشه، و احتمال داره در یکی از دو معنی حقیقت باشه، در معنی دیگه چی؟ مجاز. و احتمال داره که معناش این باشه، و احتمال داره این که بوده باشد معناش عینه هم. اصلا خود انا یعنی عینه، منم نمیخواد عینه. الا انهو فی الاستعمال، مگر این که در مقام استعمال می باشد با من ظاهر. ببینید انا به معنای چی باشه؟ به معنای عینه. لذا گفتیم که انا به معنای من عینه هست. پس احتمال داره اصلا به معنای خود عینه باشه، منتها من رو ما چیکار میکنیم؟ من رو در تقدیر میگیریم. و احتمال دارد که بوده باشد معناش عینه، الا انه مگر اینکه شأن اینه در مقام استعمال می باشد با من چی؟ ظاهر. کما فی قولهی من انا، چنون که در قول عرب است که میگوید من انا اشرون لنا، کما فی قولهی بعدش من اینه اشرون لنا من انا. میدونم بله، اینجا که کتاب ما همون مثل شماست. من انا اشرون لنا ای من اینه. خب این کتاب هم درسته. ببینید من انا اشرون لنا یعنی من اینه اشرون لنا، این درسته. اما اونم که کتاب شما داره، اون شعر رو آورده، اون وزن شعری داره. مصرع بعدش هم لابد پایین تر نوشته. خب هر دو مصرع رو بخونید. دوباره بخونید بلندتر. بله این همون درسته، چون این یک مصرعیه خودش. من اینا اشرون لنا من انا. ببینید اول شعر من اینا آورده، آخر شعر یعنی اول مصرع من اینا آورده، آخر مصرع چی آورده؟ من انا آورده. وقت انا به معنای من اینا هست. یا اینکه مقدر است، چنون که در قول خدای تعالی است انا لک هازا. انا لک هازا یعنی چه؟ من انا لک هازا، ای من اینا لک هازا، یعنی از کجا می باشد برای تو این قضا. الا ما ذکره بعض النحات، بنابر اون چیزی که ذکر کردند اون چیز را بعضی از نحویین. ثم ان هذه الكلمات الاستفهامیه. خب تا اینجا تمام ادوات استفهام رو با معناهاش شمردیم و با اینکه برای چی به کار میره، برای طلب تصدیق یا تصور یا هر دو، اینا رو گفتیم. از اینجا میخوایم بگیم که کلمات استفهامیه گاهی به کار میره در غیر استفهام، چنون که یک موردم اشاره داشتیم همین امروز. درباره چی؟ کم. درباره کم، کم آتیناهم من آیت بینتن، گفتیم استفهام حقیقی نیست، استفهام مجازیه. و این بحث همون بحثی است که در مغنی هم بهش اشاره کرده که گفته همزه برای استفهام حقیقی است و گاهی برای 8 معنی دیگه میاد که اونها استفهام مجازی هست. اما اینجا برای تمام حروف استفهامیه اون معانی مجازیه رو با مثال ذکر کرده. حالا اونها هم روشنه، تونتر میخونیم. سپس این کلمات استفهامیه‌ای که ما روش بحث کردیم بسیاری از اوقات استعمال میشه در غیر استفهام، از چیزهایی که مناسب با مقام به حسب معونه قرائن. معونه یعنی کمک. مثل استبتاء، در استبتاء به کار میره. استبتاء یعنی چه؟ کندی کردن. ظاهرش سؤاله اما باطنش معنای چی میده؟ کندی. مثل کم دعوتو که، چقدر تو رو صدا بزنم. در فارسی هم همینطور میگن. ببینید اسم شما محموده، دوست شما میگه های محمود محمود محمود، شما جواب نمیدی. بعد یه دفعه شما رو میبینی میگه آخه چقدر صدات بزنم چرا جواب نمیدی. چقدر صدات بزنم، این چقدر ادات چیه؟ استفهامه. چقدر، چقدر صدات بزنم، شما بگید خب 50 بار جواب بدین. اگر شما اینجور جواب بدید، این از اون معنایی که او قصد کرده چی میشه؟ خارج میشه. معنایی که او قصد کرده چیه؟ استفتاءه. یعنی چقدر تو شلی، چقدر کری، چقدر گوشت سنگینه، چقدر بیحالی، چقدر مثلا بیحسی، منظورش اینه. اما اگه شما اونه به معنی استفهام حقیقی بگیری، بگید خب 50 بار صدا بزنی خوبه، این تبدیل به شوخی میشه. اون وقت اولش معنای دیگه داشت، جدی بود، حالا شد شوخی. کم دعوتو کرد. گاهی معناش تعجب مالی لا ارل هدهد، مثل اینه که شما دوستی داشتید هر روز که میرفتید فیضیه یه سری بزنید، دوستتون رو هم اونجا میدیدید. حالا 3-4 روز میرید فیضیه، نماز جماعت هم همونجا میخوانید، هی نگاه نگاه هم میکنید، اما او را نمیبینید. بعد با خودتون میگید که نمیدونم چی شده، پیداش نیست. چی شده پیداش نیست؟ سوال دیگه، استفهامه. این استفهام حقیقیه یا نه؟ معنای چی میده؟ تعجب. یعنی نمیدونم، تعجب میکنم، این چطوره؟ به لفظ تعجب نمیارید، به لفظ استفهام میارید. حالا حضرت سلیمانم داستانش در سوره نمل همینه که امر کرد تمام حیوانات بیان، آمدند از درنده و چرنده و خزنده و پرنده و گزنده و دونده و همه آمدند. آمدند و آمدند، یک نگاه کرد دید همه جمعند، ولی هدهد نیست. بعد از خودش سوال کرد مالی لا ارل هدهد، چطوره که من این هدهد رو نمیبینم؟ این معنای تعجب داره. چی شده؟ که شیر به اون سولت، ببر به اون قدرت آمدن، اما هدهد به این کوچکی تخلف کرده، حاضر در صحنه حاضر نشده. لأنه به علت این که شأن اینه بود که اون هدهد غائب نمی شد از سلیمان علی نبینا و علیه الصلاه و السلام الا به اذن سلیمان، حتما باید از سلیمان اجازه می گرفت. فلما لم یبصره، پس چون که ندید هدهد رو در مکان خودش، هر کدام از اینها هم جایگاه مخصوصی داشتن، مکانشون معین بود، تعجب من حال نفسه، تعجب کرد از حال نفس خودش. حضرت سلیمان از خودش تعجب کرد در عدم ابصار سلیمان کی رو؟ هدهد رو، که چرا من او را نمی بینم. ولا یخفا انه لا معنا لاستفهام العاقل عن حال نفسه، و مخفی نیست این که معنایی نیست برای استفهام عاقل از حال خودش. این لا یخفا چی رو میخواد بگه؟ میخواد بیان کنه به این که استفهام حقیقی نیست. اگه استفهام حقیقی باشه، معناش اینه که من بیام از خودم از خودم چیکار کنم؟ سوال کنم، بگم که آقای نفس شریف، آقای هوش و استعداد حافظه، هدهد چرا نیامده؟ خب هیچ انسانی میاد خودش از خودش سوال کنه؟ نه. و قول صاحب الکشافه انه نظر سلیمان الى مکان الهدهد فلم یبصره فقال ما لی لا اراه الا معنا انه لا یراه و هو حاضر لساتر ستره او غیر ذالک ثم لا له انه غائب فعذرب عن ذالک و اخذ یقول اهو غائب کانه یسأل عن صحت ما لا له یدل علی ان الاستفهام علی حقیقته. صاحب کشاف در اینجا یک مطلبی داره، مطلبش این است که فرموده حضرت سلیمان نگاه کرد به هدهد، به مکان هدهد، بعد دید هدهد در جای خودش نیست. بعد سوال کرد که آیا این که نیستش یعنی نیامده اصلا غایبه یا آمده و یک ساتری او را پوشنده؟ مثلا ممکنه آمده اینجا یه شاخه درختی هم بوده، در پشت این شاخه قرار گرفته و حالا دیده نمیشه. چنون که میبینید در تابستان که درخت ها پر برگند کثیرما، پرنده ها توی درخت ها که میرن دیده نمیشن. چرا دیده نمیشن؟ لساترن سترهو، به خاطر یک ساتری که اون پرنده را مستور کرده. شارح میگه اگر ما به این بیان آیه رو تفسیر کنیم، این استفهام میشه استفهام چی؟ حقیقی. یعنی واقعا حضرت سلیمان داره میپرسه که این هدهد چرا نیست؟ آیا ساتری بوده که نیست؟ پیش خودش اینجوری تصور میکنه که ممکنه ساتری باشه، ممکنه نباشه. چرا من نمیبینم؟ دلیل ندیدن من اینه که ساتری اون رو مستور کرده یا جهت دیگری داره. و قول صاحب کشاف اینه که نظر کرد سلیمان به مکان هدهد، پس ندید هدهد رو در مکان خودش، پس گفت مالی لا اراه، چیست برای من که او را نمیبینم؟ الا معنا انه، به معنای این که اون سلیمان لا یراهو، نمیبیند در صورتی که او حاضره. یعنی ممکنه هدهدم حاضر باشه ولی در این حال ما او را چیه؟ نبینیم. چرا؟ لساترن سترهو، به خاطر یک ساتری که هدهد رو پوشنده. او غیر ذالک، یا غیر این ساترن سترهو، ثم لاح له، بعد آشکار شد برای کی؟ سلیمان انه غایب، این که غایب. فعز رب از اون سوال، ان ذالک یعنی از اون استفهام، از رب هم یعنی چه کار کرد؟ اضراب، اضراب هم میدونید یعنی در گذشتن، برگشتن. پس اضراب کرد از اون سوال خودش و اخذه، اخذه اینجا به معنای شرعه هست، و شروع کرد که می گفت اهو غایب، آیا غایبه؟ یعنی مثل این که ساتری نیست اینجا، غایب باشه. که انهو یسألو، گویا سلیمان سوال میکنه از صحت ما لا لهو، صحت اون چیزی که آشکار شده برای خود سلیمان که دلالت می کند. بله، خب این یدلو، حالا این یدلو کاری به ما لا لهو نداره، این یدلو خبر است برای یک مبتدایی. اون مبتدا چی بود؟ برای قول، قول صاحب کشاف که چنین بیان کرده دلالت دارد بر این که استفهام چی؟ الا حقیقته، استفهام استفهام حقیقی نه مجازی. و تنبیه و علی الزلال، یکی از معانی استفهام، معانی مجازیه، تنبیه بر زلاله. ظاهرش استفهام اما باطنش چیه؟ تنبیه. مثل چی؟ فعینت از هبون، کجا میری؟ کجا میری؟ سوال اینیست که تو میخوای مثلا قم بیری یا کاشان بیری، کجا میری؟ نه، کجا میری یعنی راهی که در پیش گرفتی خیلی راه اشتباهیه، که این راه که تو میروی به ترکستان است. کجا میری؟ ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این راه که تو میروی به ترکستان است. کجا میری؟ یعنی داری اشتباه میری ها. و همینطور تنبیه بر زلال است، به یک نفر میگی چی میگی؟ این حرفا چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ یعنی این حرفات حرفای خیلی عجیب غریبیه، حرفای چپیا هست، داری چپ میری، داری راست میری، در صراط مستقیم نیستی. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کجا میری؟ و وعید، گاهی وقتا معنای استفهام چیه؟ وعید، وعید غیر از وعده، وعد یعنی وعده به خیر، به شما میگن امشب چلو کبابی دعوت، این میشه وعده. وعید یعنی چه؟ وعید ترسوندن، یعنی میخوایم شما رو بزنیم، میخوایم شما رو شلاق بزنیم، فردا کار اجباریه، فردا نمیدونم دو روز بازداشته، اینا چیان همه؟ وعیده. مثل قول تو برای کسی که یسیء الادب، یسیء الادب یعنی چی؟ بی ادبه. بله، نشسته پاش دراز کرده، نشسته مثلا پای درس ها و یک دهن در ری میکنه خمیازه، صدا میدید کلاس درس تو مدرسه درس همینجوری، اینا بی تربیتیه دیگه. بهش میگیم علم و ادب فلانن، آیا ادب نکردم فلانی رو؟ او در بیاد بگه درسته ها، بله ادب کردی. نه، این استفهام حقیقی نیست، این چیه؟ تنبیه بر این وعیده، یعنی همونطور که اون ادب کردم تو رو هم ادب میکنم، اینجوری شلومل نشین، این اداها رو در نیار. اذا علم المخاطب، زمانی که بداند مخاطب ذلک رو ها، این شرطش اینه که اون طرف دیده باشه که شما چجوری او شخص رو، شخص دیگر رو چیکار کردی؟ ادب کردی. به شرطش اینه که اون دیده باشه، ولی اگه ندیده باشه میگید که فلانی ندیدی چی رو ادب کردم؟ میگه نه من اصلا خبر ندارم. ذلک کیه؟ ذلک اینه که تو ادب کردی فلانی رو، فیفهم، و پس میفهمد چی رو؟ معنای وعید و تخویف رو، تخویف. و حمل نمی کنه اون رو بر سوال، ولی اگه ندانسته باشه حمل بر چی میکنه؟ سوال. بعد از جواب شما میگه نه من نمیدونم، خبر ندارم. او تقریر که بس است. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جمله است که امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان فرمودند: لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. لا تکن عبد غیرک، جمله خیلی والا هست، هم حفظ کنید هم یادداشت کنید. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، نباش بنده غیر خودت و به تحقیق قرار داده تو را خدا چی؟ حر. حر یعنی آزاد، حر در برابر عبد، عبد یعنی عبودیت و ذلت، حر یعنی آزادی و سرفرازی. امام می فرمایند که بنده غیر خودت نباش. چرا؟ دلیلش چیه حالا؟ دلیلش اینه که غیر تو هم مثل تو چیه؟ بنده است. خدا تو رو حر قرار داد. حر ما و حریت ما در چیست؟ در این است که همه بنده خدایی. این عبدیت ما عین حریت ماست، منتها عبدیت ما نسبت به خدا، و عبدیت ما نسبت به غیر خدا عین ذلت ما. پس شما آقایانی که اهل علم میشید، از همین الان این تذکرات رو در نظر داشته باشید. البته انشاءالله بعد از انقلاب اینجور اهل علم ها دیگه پیدا نمیشند، قبل از انقلاب بعضی ها بودند، اینها سلطان الواعظین بودند یا واعظ السلاطین بودند. البته آقای سلطان الواعظین داریم، ایشون که کتاب شبهای پیشاور نوشتن، این وقت اهانت به کسی نشه ها، من این لقب رو خودم تراشیدم. بله، اینها کارشون مدح و ثناگویی روی منبر بود برای یک حاجی که از مکه می آمد، برای یک پولداری که از دنیا می رفت و می مرد. فلانی اینجور بوده، چنین بوده، چنان بوده، شروع می کردن برای اون مرده مدح و ثنا گفتن. حالا کاش که سزاوار هم بود، ولی خب سزاوار نبود، فقط برای این که اون بازموندگان خوششون بیاد و پاکت رو یک کمی پرحجم ترش کنند، این مدح و ثنا می گفت. آیا این عبد خداست یا عبد الناس است؟ این عبد الناسه، این حریت خودش رو از دست میده. و همینطور بودند افرادی که غیر منبری، فرض کنید باز در لباس اهل علم، امام جماعت یک جایی توی مجلسی نشسته بود، تا یک پولداری مثلا وارد میشد میبینید به قد و قامت بلند میشد، اما اگر یه بیچاره متدین خوبی وارد میشد، چون خیلی اهل پول نبود و اینها کاری از این ساخته نبود، میدیدید اعتنا بهش نمی کرد. شما انشاءالله در آینده این خطوط غلط رو در نظر داشته باشید و بدانید که اینها با توکل، با ایمان به خدا، با اعتماد به پروردگار، با مسئله توحید، تمام اینها منافات داره. یعنی اگر کسی اینجور باشه، خدایی نکرده و خداوند انسان رو به خودش وامیگذاره، میگه خب تو که خودت بلدی چیکار کنی، بسم الله برو. اینه که انسان بعد چی میشه؟ ذلیل میشه. همون حاجی که مدح و ثناشه میگفت ذلیل و زبون و درمونده، همون حاجی میشه بعد. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، خدایا ما را یک چشم به هم زدنم به خودمون واگذار مکن. پس ان شاء الله مسئله توکل، مسئله اعتماد به حق، مسئله ایمان به پروردگار رو در نظر داشته باشید. البته این که میگم وقت معناش این نیست که انسان مغرور باشه، تو جامعه نگوش به حرف پدر بده، نگوش به حرف مادر، نگوش به حرف استاد، نگوش به حرف بزرگتر، بگه بله من حرم. بله، نه، این نادانیه. باز انسان با رعایت ادب، تربیت، تقوا، معنویت و مشورت با اهل جامعه، با بزرگترهای خودش، در عین حال خب توکلش به خدا باشه، زیر بار منت کسی نره، از کسی چیزی نخواد، مدح و ثنای بی جای کسی رو نگه، تا اینکه منافاتی با مسئله ایمان به خدا و توکل به پروردگار نداشته باشه. و صلی الله علی محمد.